شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، لطفاً به سخنرانی آقای دکتر فخرالدین عظیمی که در کنفرانس شهر شیکاگو و به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت مصدق برگزار گردیده توجه بفرمایید.
سال پیش تا کنون ایشون استاد تاریخ هستند در دانشگاه کنتیکت و آثار زیادی چاپ کردن. از جمله آثارشون کتاب بحران دموکراسی در ایران است که به فارسی هم ترجمه شده و مقالات زیادی هم ایشون دارن. تحقیق تازه درباره دوره مصدق تمام کردن که به زودی چاپ خواهد شد. عنوان سخنرانی امروز ایشون نخست وزیری مصدق حوزه امکانات و محدودیت هاست.
موضوع صحبت من هم همونطور که شنیدید موضوع محدودی است. دوره نخست وزیری دکتر مصدق رو در بر میگیره. جنبش ملی و دوران نخست وزیری مصدق را در چشم اندازی گسترده تنها در پیوند با تحولاتی باید بررسی کرد که به انقلاب مشروطه انجامید و بخشی از این کار رو آقای دکتر پاکتمن انجام دادند. در افقی محدودتر اون جنبش و زمامداری مصدق را باید در متن تحولات جامعه ایران در دهه 1320 ارزیابی کرد. دهه 1320 که با اشغال کشور و تزلزل دستگاه دولت آغاز شد، احیای دوباره ترتیبات مشروطه و روند پارلمانی را هم شاهد بود. در آغاز کار موقعیت محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه جوان و ناآزموده، به ویژه با توجه به مخالفت انگلیسی ها و پدرش و با خود او لرزان بود. او جانشینی خود را به جای رضا شاه تا حد زیادی مدیون قانون اساسی بود، ولی از همان آغاز کار پادشاهی اعتقادی به روح دموکراتیک آن و ارزش های مشروطه نداشت. محمد رضا شاه به هیچ وجه از اقتدار و امکانات پدرش بهره‌مند نبود، اما باز هم به پشتوانه جایگاه و نفوذ نهاد سلطنت میتوانست نقش مهمی در عرصه سیاسی ایفا کند. نه نقش یک فرمانروای خودکامه، بلکه نقش پادشاهی که خود را با ترتیبات و نهادهای پارلمانی موجود سازگار نشان میداد، اما از ضعف این نهادها، از پراکندگی نیروهای سیاسی، از کشمکش‌های تیرنده و ائتلاف‌های زودگذر فراکسیون‌ها به پشتوانه بازمانده قدرت نهادینه سلطنت و تداوم آن بهره می‌برد. رهیافت اصلی شاه دست‌آموزی بود. استفاده از متولی‌های مجلس، فشار آوردن بر نمایندگان که به سبب انتخاباتی که آن موقع هر دو سال یک بار انجام می‌شد، بیشتر آسیب‌پذیر بودند و بیش از همه فشار بر نخست وزیر. به سبب نقش مجلس شاه نمیتوانست نخست وزیر و کابینه دلخواه خود را بر سر کار آورد، ولی کنار افکندن نخست وزیر و کابینه نامطلوب برایش دشوار نبود. نمودار قدرت شاه را در رویارویی با احمد قوام سیاستمدار کارآزموده میبینیم که داستان روی کار آمدن قوام و بحران آذربایجان و اینها گفتنش در اینجا ضروری نیست. با ترفندهای شاه و اشرف پهلوی روز به روز کار بر قوام سخت‌تر شد و وزیرانش به اشاره شاه همگی کناره گرفتند و خود او هم پس از چند روز به ناگزیر و در نهایت تلخی از اریکه زمامداری فرود آمد. قوام برای ناچیز قلمداد کردن شاه ملامت و مسئولیت سقوط دولت خود را متوجه انگلستان و تلاش‌های خود در احقاق حقوق ایران در امر نفت کرد و بعد هم طی نامه سرزنش‌آلود و هشدارآمیزی که به دنبال مجلس مؤسسان سال 1328 به شاه نوشت، کوشید هم انتقام بگیرد و هم زیانهای رفتار شاه را در به بازی گرفتن ترتیبات مشروطه و خطرات افزایش اختیارات او یادآور شد. شاه با وجود امکانات و قدرت غیرسوری فراوانی که داشت، از همان آغاز کار سلطنت اقتدار و اختیارات خود را ناچیز می دانست و ناخشنودی به شکلی خود را پنهان نمی کرد. او نمی‌خواست به اعمال قدرت پنهان بسنده کند و پافشارانه خواستار افسایش رسمی اختیارات و تحت الشعاع قرار دادن حکومت بود. چند هفته بیشتر از آغاز سلطنت او نگذشته بود که محرمانه از ریدر بولارد سفیر انگلستان خواست مرتباً و مستقیماً و بدون اینکه هیئت وزیران در جریان باشند به تنهایی با خود او ملاقات کند. نزد سفیران انگلیس بولارد و به ویژه جان لو بوژوتل از محدود بودن اختیارات خود شکوه می کرد. او برای جلب پشتیبانی لو بوژوتل از قصد خود در افزایش رسمی اختیاراتش از طریق مجلس مؤسسان تلاش فراوان کرد و لو بوژوتل بسیار پیشتر از رجال سیاسی ایران از قصد و برنامه شاه در این باره آگاه بود. تیراندازی به شاه در 15 بهمن 1127 بهانه و فرصت لازم را فراهم کرد. مجلس مؤسسان سال 1328 به شاه حق انحلال مجلسین را داد و راه را برای افزایش بیشتر اختیارات شاه فراهم کرد. بنا شد مجلسین جلسه مشترکی شاه را از حق وتو تعلیقی در مورد مصوبات پارلمان برخوردار کنند. مجلس سنا هم که پیش از این تشکیل نشده بود در جهت افسایش غلبه شاه بر فراگرد سیاسی برقرار گردید. شاه همچنین پیش از این، یعنی از نیمه آبان 1127، با برگماشتن محمد ساعد مراغعی به نخست وزیری بدون کسب نظر مجلس سنت رأی تمایل، یعنی اعلام نظر و رأی قبلی مجلس را که حتی در دوره رضا شاه هم دست کم در ظاهر رعایت می شد و بعد از شهریور دوباره اعتبار یافته بود، کنار نهاده بود. این تحولات و افزایش قدرت شاه در این حال با نضج جنبش ملی برای احقاق حقوق ایران در امر نفت همراه شد. با افزایش قدرت شاه، خطرات یکتازی شاه، مرکزیت بیشتر نهاد پادشاهی، رنگ باختگی نهادهای مشروطه و امکان پایان گرفتن کار نفت به زیان مصالح ملی ایران بسیار بیشتر بود. در این شرایط تلاش برای احقاق حقوق ایران در امر نفت که تبلور عملی استقلال و حق حاکمیت ملی ایران بود، میبایست با پافشاری بر حاکمیت مردمی و تأکید بر روح دموکراتیک قانون اساسی همراه شد. دربار و هوادارانش با دستیازیدن به حکومت نظامی، با بستن روزنامه ها و دستبرد در انتخابات بران بودند مجلسی بر سر کار آورند که قرارداد نفتی دلخواه شرکت نفت بگذارند، به خود شاه حق وتو تعلیقی بدهد و زمینه خودکامگی شاهانه را فراهمتر کند. چنین شرایطی موجب شد جنبشی که مصدق پیشگامان بود شکل ویژه‌ای به خود بگیرد و مبارزه با نفوذ و امتیازات انگلستان با معارضه با افزایش قدرت سلطنت درآمیزد. اغلب به سهو یا به خطا این جنبش را جنبش ملی کردن نفت دانستند، ولی هدفهای جنبش از صرف ملی کردن نفت فراتر بود. ملی کردن نفت که تحقق آرزوی دیرین ایرانیان برای استقرار حاکمیت ملی بود، هم اهمیت عملی و ملموس داشت و هم اهمیت نمادین و معنوی. از دیدگاه سران جنبش، ادامه سلطه و نفوذ امپریالیسم انگلستان مستلزم سلطه عناصر غیر ملی و تداوم شرایطی بود که این سلطه و نفوذ را ممکن می‌کرد. برافکندن امپریالیسم ریشه‌دار انگلستان در این حال نفی شرایطی بود که سلطه دربار و هواداران آن و نفی مصالح ملی را امکان پذیر می ساخت. مبارزه با نفوذ انگلستان نمی توانست از تأکید بر ارزش‌های دموکراتیک، محدودیت قدرت سلطنت، آزادی انتخابات و مطبوعات و مخالفت با ابزار اصلی آزادی ستیزی در آن روزگار، یعنی حکومت نظامی، جدا باشد. این مبارزه و ارزش‌های اون بااستاب آرزوهای اصلی لایه‌های آگاه جامعه شهری ایران بود. گفتیم که شاه به آسانی قوام را در سال 1126 دچار درماندگی کرد. اما وضع مصدق به گونه دیگری بود. مصدق برای نخستین بار در دوره پهلوی شاه را به موجودی کنش‌پذیر و سردرگم تبدیل کرد. برخورداری او را از اختیاراتی که در اثر مجلس مؤسسان گرفته بود عملا ناممکن کرد و بهره‌مندی او را از حق وتو تعلیقی ناکام گذاشت. برخلاف سخنان سخیف برخی کسان، مصدق خواستار بازگشت قاجارهای قدرت یک تازانه خود نبود. رفتار او با شاه رفتار اصولی و مبتنی بر این اعتقاد اساسی بود که شاه قانونا غیر مسئول نمیتواند مسئولیت و قدرت اجرایی داشته باشد. مصدق بر آن بود که مشروطیت تنها در صورتی در ایران به راه درست خواهد افتاد که قدرت اجرایی در دست رئیس حکومت باشد که مسئولیت قانونی امور را بر دوش دارد و تنها در صورت این امر عملی می شود که شاه آن گردن نهد و مانع تحقق و نهادینه شدن آن نشود. هیچ نخست وزیری به اندازه مصدق کمر به محدود کردن بنیادی و اصولی قدرت و اختیارات شاه و نفوذ دربار نبسته بود، ولی شاه از اقدام در برابر او ناتوان بود. پشتوانه افکار عمومی و حمایت مردمی از مصدق و اعتلاء وجهه او به عنوان مدافع صمیمی حقوق و منافع ملی ایران در برابر شرکت نفت و امپریالیسم انگلستان موجب شده بود شاه به رغم تلخی و نومیدی و درماندگی ژرف خشم خود را در ظاهر بپوشاند و از اقدام مؤثر در برابر او فرو ماند. می دانیم که چندین بار به مصدق پیشنهاد نخست وزیری شده بود، ولی او از پذیرفتن سر باز زده بود. وقتی مصدق در اردیبهشت 1330 این پیشنهاد را پذیرفت، هم شرایط متفاوت بود و هم امکان اینکه کار مهمی از پیش ببرد بسیار فراهم‌تر. خطرات بر کنار ماندن هم محسوس‌تر بود. پذیرش او بیش از هر چیز به پشتوانه حمایت جنبشی بود که گسترش یافته بود و نادیده گرفتنی نبود. درباره انگیزه های جمال امامی نماینده مجلس 16 که مصدق را به پذیرش نخست وزیری فراخواند سخن و مناقشه بسیار است، ولی از تعمق در اسناد بایگانی وزارت خارجه بریتانیا چنین برمی آید که امامی در اردیبهشت 1330 و با توجه به گسترش جنبش ملی و وجهه و محبوبیت مصدق به هیچ وجه نخست وزیر سید ضیاءالدین طباطبایی را که نامزد مطلوب سفارت انگلستان و شرکت نفت بود عملی نمی دانست. جز خود انگلیسی ها که جنبش ملی را ناچیز و گذرا و فوران احساساتی کم عمق می دانستند و گذشته از برخی دست نشاندگان و عوامل آنها کس دیگری حتی آنگلوفیل های با سابقه نخست وزیر سید ضیاء را عملی و واقع بینانه نمی دانست. خود شاه هم گامی در جهت تسهیل کار سید ضیاء و تشویق او بر نداشته بود. کسانی مانند جمال امامی و سید ضیاء به این امید بسته بودند که دامنه دشواری هایی که مصدق با آنها مواجه بود و خود اینها در دامن زدن به آن دشواری ها نقشی اساسی داشتند مصدق را از پای در می آورد و او را به اعتبار و جاذبه و کارایی باورها و امیدهایی را که او دامن زده بود مخدوش می کند و از میان می برد. بهترین راه از میان برداشتن مصدق تلاش برای بی اعتبار کردن او دانسته می شد. سید ضیاء می گفت اگر به مصدق تنابی بدهیم او خود را به دار خواهد آورد. خود شاه و برخی اطرافیانش هم سخت پایبند این بودند که قبل از سقوط مصدق باید او را بی اعتبار کرد، باید او را بیاری نیروهایی که بر سر کار آوردنش مؤثر بوده اند کنار نهاد. تفاوت شاه با هواداران انگلستان در این بود که شاه بی اعتبار کردن مصدق و طبعاً ثابت کردن او را آسان نمی دانست و شکیبایی و احتیاط و پرهیزکاری را بهترین استراتژی برای بقای خود می دانست، ولی هواداران انگلستان درنگ و شکیبایی را زیانبار می دانستند و می خواستند هر چه زودتر کار مصدق را یکسره کنند. تلاش اینان و مأموران انگلستان و به تدریج آمریکا در تشویق شاه مؤثر نیفتاد. شاه اقدام آشکار علیه مصدق را برای بقای سلطنت و به چه و اعتبار خود زیانبار می دانست و همان گونه که اسناد محرمانه اخیر نشان می دهد شاه عملا تا پایان نخست وزیری مصدق از اقدام فعال علیه او سر باز زد و در فرجام کار هم جلب همکاری شاه نیازمند فشار متمرکز و گسترده عوامل سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلستان بود. شاه می دانست که هر اقدام آشکاری علیه مصدق که قهرمان مبارزه با انگلستان بود اقدام در جهت حمایت از انگلستان تلقی می شود. این تا حدی و تا مدتی مصدق را از نیرنگ‌های شاه و دشمنی‌های آشکار او نگاه داشت. بدون پنجه در افکندن با انگلستان مصدق نمی‌توانست با دربار درگیر شود. مخالفان مصدق از جمله شاه از همان آغاز به مجلس 16 هم امید بسته بودند. با توجه به سابقه رفتار پارلمانی در ایران و آسیب پذیری کابینه ها در برابر مجلس، این امیدواری ناموجه نبود. انگلیسی ها و دربار بخش بزرگی از تلاش های خود را برای فرو افکندن حکومت مصدق بر مجلس 16 هم متمرکز کردند و کوشیدند از ترتیبات و راه های متعارف و شبه قانونی علیه او استفاده کنند. دولت انگلستان پولهای هنگفتی را در این راه به واسطگی عوامل خود خرج کرد، ولی به سبب وجهه ملی و حمایت عمومی و تاکتیکای هوشمندانه مصدق کاری از پیش برده نشد. متولیهایی مانند جمال امامی، رهبر آشکار مخالفان، هادی طاهری، رضا حکمت و دیگران به شیوه های مختلف کوشیدند با ترفندها و شگردهای گوناگون کار را بر مصدق دشوارتر کنند. امیدها را برای حل مسئله نفت دامن زدند، به این امید که امیدواران را زودتر ناامید کنند. کوشیدند رهیافت مصدق را در امر نفت سخت گیرانتر کنند و تلاش خود را بر این متمرکز کردند که انگلیسیان را از نرمش و اعتراف انعطاف در برابر مصدق و مذاکره جدی با او باز دارند. در این حال بهره‌برداری از مجلس برای کوبیدن مصدق و شکستن حرمت او را ادامه دادند. مصدق هوشیارانه در فرصت‌های گوناگون با حمایت افکار عمومی و با گزارش‌های شفاف و صادقانه‌ای که در امر نفت مستقیماً با ملت در میان می‌گذاشت، چاره‌ای برای مجلسیان جز دادن رأی اعتماد به او نمی‌گذاشت و این رأی اعتماد تا مدتی مجلس را از فعالیت آشکار علیه او باز می‌داشت. موفقیت مصدق در غلبه بر مانورهای فرسایشی اولیت مجلس مانع از آگاهی فزاینده او از آسیب پذیری خود در برابر مجلس نبود. مصدق خود قهرمان اقتدار و اعتبار مجلس بود. نخست وزیری را تنها با رأی تمایل پارلمان که چند سال بود به بوته فراموشی افتاده بود پذیرفت، ولی علارغم بهره‌مندی از حمایت مردمی هم در برابر شاه و هم در برابر مجلس آسیب پذیر بود. این آسیب پذیری از وجوه ذاتی و بنیادی ترتیبات پارلمانی ایران شده بود. نخست وزیران با رأی مردم انتخاب نمی شدند و از پشتوانه حزبی هم بهره‌مند نبودند. نخست وزیران یا دست نشانده فراکسیون های مجلس بودند یا وابسته دربار و گاهی هر دو. اغلب از چند سو در فشار بودند و بسیار آسیب پذیر. نهادی که میبایست بار سنگین اداره کشور را بر دوش داشته باشد هیچ استواری نهادینه نداشت. برای جلب متولیان مجلس یا دربار میبایست محتاطانه گام بردارد و چه بسا از هر کار مهمی در جهت پیشرفت مصالح عمومی بپرهیزد و در این حال بار سنگین اداره کشور را هم بر دوش بکشد. ترفندهای مجلس میتوانست کابینه ها را به آسانی فلج کند. مجلس با خودداری از تصویب لوایح و با کارشکنی کار را بر کابینه ها بسیار دشوار میکرد. فراکسیون های مجلس همدیگر را خونسا میکردند و امر قانونگذاری بسیار کند و ناکارآمد بود. مصدق در چنین وضعی مسئولیت نخست وزیری را به عهده گرفت، در شرایطی که چالش ها و وظایفی بس ترک پیش رو داشت. ریاست و نهادی را بر عهده گرفت که عملا ناتوانترین و در این حال پرمسئولیت‌ترین نهاد مشروطیت ایران بود. روش مصدق در برابر شاه و دربار روشن و قاطع. اختیارات شاه تشریفاتی است، شاه مسئول و پاسخگو نیست و به این ترتیب قانوناً، منطقاً و عقلاً نمیتواند قدرت اجرایی داشته باشد.